این رئیس جمهوری عراق ایجاد کرده است. این نشانه خوب برای آمریکایی ها بود. آنها از چند طریق پیگیر ماجرا می شوند.
سری 11 آبان 1358، رونوشت اشتوتگارت، آلمان، تهران، پاریس، ژنو. رابط ما از طریق تلفن با مشاورین بختیار در پاریس صحبت کرده است. بختیار پنهانی از پاریس خارج شده و در خلال هفته 7 آبان به عراق مسافرت کرد و در آنجا با رهبران سطح بالای دولت عراق ملاقات کرد. انتظار می رفت که بختیار در آخر هفته به پاریس برگردد.
آمریکا به دلیل ملاحظات امنیتی ارتباط مستقیم با بختیار را بعد از انقلاب و فرار او از کشور کاهش داد تا تنش‌ها در داخل ایران کم شود، اما حالا وقت آن بود که دوباره رابطه برقرار شود. بهترین مهره هم یک افسر بازنشسته در واشنگتن است که با اسم رمز استی راب شناخته می‌شد.
سری 28 مهر 1358، از واشنگتن به تهران، خلاصه ای از مطالب استی راب. استی راب یکی از افسران ارشد حکومت شاه است. زمانی که رژیم شاه فرو ریخت با مصیبت مالی روبرو گردید. او اکنون در واشنگتن زندگی می کند. استی راب خواسته که ملاقاتی بین بختیار و مقامات عالی رتبه دولت آمریکا و یا سیا ترتیب دهد. استی راب ادعا می کند که بختیار کاملا به وی اعتماد دارد، چرا که آنها نه تنها دوستان دیرینه هستند بلکه قوم و خویش سببی هم هستند. ما به او اطلاع دادیم به بختیار بگوید برای عرضه نظریاتش به سیا از استی راب به عنوان یک رابط استفاده نماید. ما فعلا در موقعیتی نیستیم که بتوانیم حرکت او را تأمین مالی، کمک یا راهنمایی کنیم، اما این کانال را به عنوان وسیله‌ای که او بتواند توسط آن در مورد مقاصد و مقدورات خود به ما خبر دهد تهیه دیده ایم. پاسخ بختیار این بود که او از تهیه این کانال ممنون است و ما را در جریان خواهد گذاشت.
در داخل ایران اما اختلافات گروه‌های مختلف توجه‌ها را از آن سوی مرزها کم کرده است. با این حال یاران امام سعی می‌کنند با ایجاد وحدت بین نیروها اوضاع را آرام کنند تا سوء استفاده دشمن بیشتر نشود. آیت الله بهشتی آن روزها خیلی فعال بود.
در این مرحله انقلاب که ما قرار داریم، یک خطر بزرگ دیگر انقلاب ما را تهدید می‌کنه و آن خطر تفرقه افکنی و جدایی افکنی است. شایع سازی، دشمن تراشی، کسانی را که در طول انقلاب با هم همصف بودند به اشکال مختلف میخوان از هم جدا کنند. آخه امروز که مانعی بر سر راه برخورد سازنده و مستقیم آرا و افکار وجود نداره. پیروزی این انقلاب در گروه وحدت امت ماست.
در آن سوی مرزها ضد انقلاب کم کم جان می‌گیرد. چند رابط آمریکا به جلسات خصوصی بختیار می‌روند تا ایده های او را برای آینده ایران بشنوند.
سری موضوع تلاش‌های آشکار نخست وزیر پیشین ایران بختیار برای دوباره به دست گرفتن قدرت. نخست وزیر پیشین ایران شاهپور بختیار با اعضای با نفوذ چند گروه کرد در پاریس و با چند گروه تبعیدی در اروپای غربی و آمریکا مذاکراتی انجام داده است. بختیار به این گروه‌ها اکیداً اعلام کرده است که اگر او به قدرت برسد به کردها خودمختاری خواهد داد. بختیار همچنین خاطر نشان ساخته است که او از نظر سیاسی از حمایت کافی برخوردار است و به زودی کمک‌های مادی کافی کسب خواهد کرد تا دست به اقدامات سیاسی و نظامی علیه رژیم خمینی بزند. بختیار می‌داند که اگر بخواهد نفوذ گذشته خود را در ایران بازیابد و آن را حفظ کند، علاوه بر کسب توافق با کردها، با کمونیست‌های ایران نیز رابطه برقرار کند. بختیار از بازگشت خیش به قدرت در آخرالامر با اطمینان سخن می‌گوید و شواهدی ارائه می‌کند بر اینکه قادر است از عناصر مخالف ایرانی تعداد هرچه افزونتری را به دور خود جمع کند.
نظرات سازمان سیا نسبت به شاپور بختیار مثبت می شود. آنها بعد از حدود 7 ماه دوری دوباره سراغ این مهره سوخته می روند. همه امکانات در اختیار بختیار قرار می گیرد به امید اینکه بتواند مخالفان را ساماندهی کند. 2 سال بعد بختیار با حمایت آمریکا رهبر گروه اپوزیسیون است و در رأس خبرهای خارجی قرار گرفته است.
شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران از مردم ایران دعوت کرده است بامداد روز جمعه پس فردا علیه رژیم آیت الله خمینی و جنگ ایران و عراق تظاهرات آرام خیابانی برپا کنند.
نخستین سازمان سیاسی مخالف که بعد از انقلاب در خارج از کشور تأسیس شد نهضت مقاومت ملی ایران بود که به رهبری دکتر شاپور بختیار نخست وزیر اسبق در اروپا تشکیل یافت. این سازمان اینک خواهان استقرار رژیم مشروطه سلطنتی و تشکیل دولتی بر مبنای نظام سوسیال دموکراسی است.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
یک صدر یک نشریه.
هر روز از رادیو ایران ما را بشنوید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
درود بر شما عاشقان این مرز و بوم پاک.
دلتان کلبه مهر و دوستی باد.
امیدواریم لحظه لحظه زندگیتان پر نور و گلدان زیبای وجودتان پر از گلهای مهربانی باد.
با این آرزو به نخستین بخش برنامه گوش بسپارید که شعریست از صائب تبریزی. هر که گفتار صواب از سر غفلت شنود، مایه جهل شود هر چیز حکمت شنود. دل آگاه در این غمکده چون شاد شود، که زهر ذره او ناله حسرت شنود. از زبان بازی امواج صدف آسوده است، غرقه عشق کجا حرف ملامت شنود. رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد، بگذارید که آوازه جنت شنود. در توفیق شود باز به رخسار کسی، که از ته دل سخن اهل حقیقت شنود.
Thank you. روزی و روزگاری در زمان سلیمان پیامبر علیه السلام، مردی نزد ایشان آمد و گفت: ای پیامبر خدا، یک مرغابی داشتیم که حالا نیست. سلیمان گفت: من برایت چه کار کنم؟ مرد گفت: میخواهم آن مرغابی را برایم پیدا کنی. سلیمان گفت: کجا گم شده؟ مرد گفت: نمیدانم، در خانه‌ام یا بیرون. سلیمان گفت: کی آن را برده؟ مرد گفت: این را هم نمیدانم. سلیمان به فکر فرو رفت و گفت: ساعتی دیگر مردم را در مسجد جمع میکنم، امیدوارم خداوند کمک کند تا مرغابی تو پیدا شود. ساعتی بعد مردم در مسجد جمع شدند. سلیمان پیامبر بر بلندی نشست تا همه مردم او را خوب ببینند. بعد رو به مردی کرد که مرغابیش گم شده بود و گفت: بین مردم نگاه کن، آیا کسی که مرغابی تو را برداشته میبینی؟ مرد گفت: نه، نمیبینم ای پیامبر خدا. سلیمان پیامبر گفت: ولی من آن کسی که مرغابی را برداشته میبینم. همه ساکت شدند و به یکدیگر نگاه کردند. هر کس میخواست بداند که آن مرد کیست. سلیمان پیامبر لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت: حالا از او میخواهم که از جای خود برخیزد و بگوید که مرغابی را برداشته و به صاحبش برمیگرداند. اگر مرغابی را به صاحبش برگرداند و توبه کند، خداوند گناه او را خواهد بخشید. باز هم مردم به یکدیگر نگاه کردند. سلیمان پیامبر گفت: دیگر فرصت تمام شد. حالا من میگویم که چه کسی مرغابی این مرد را برداشته. خوب نگاه کنید. هر کس به جای نامعلوم نگاه کرد. سلیمان پیامبر گفت: کسی که مرغابی این مرد را برداشته، یک پر مرغابی روی سر اوست. یک دفعه در میان مردم مردی دست به سرش کشید. سلیمان پیامبر تا او را دید با انگشت نشانش داد و گفت: تو آن کسی هستی که مرغابی این مرد را برداشته، زود باش آن را پس بده. مرد گناهکار که از خود بی خود شده بود گفت: بله ای پیامبر خدا، من بودم که مرغابی این مرد را برداشتم، آن را به صاحبش بر می گردانم. جمعیت غرق شگفتی شدند. یکی به دوستش گفت: عجب کاری کرد سلیمان پیامبر. دومی گفت: به این کار بزرگ میگویند قضاوت سلیمان. بله دوستان ارجمند، اگر کسی دست به کار نادرستی بزند و گناه و کار بد خود را پنهان کند و بخواهد حقوق دیگران را از بین ببرد، بعد هم با اشارهی پنهانکاری او آشکار شود، انگاه ضرب المثل قضاوت سلیمان حکایت حال او می شود.
روزی روزگاری در شهری مردی زندگی می کرد که کارش نقش زدن بر پارچه ها بود. او از صبح تا شام نقش های زر را بر پارچه ها می کوبید. این بود که همیشه از دکان او صدای کوب کوب می آمد. شبی از شبها که مرد نقش زن در خواب بود، مشک آبی را بالای سر خود دید. در همان عالم خواب پرسید: این مشک آب بالای سر من چه می کند؟ و آن سوراخ‌های ریز که از آنها آب می آید برای چیست؟ به او گفته شد که سوراخ‌های ریز سوراخ روزی مردم است. پرسید سوراخ روزی من کدام است؟ گفتند آن سوراخ خیلی ریز سوراخ روزی توست. مرد نقش زن گفت این که خیلی کوچک است، باید سوراخ روزی من گشادتر شود. ولی تا به طرف مشک رفت از خواب پرید. بعد از دیدن این خواب مرد نقش زن همیشه در حال کوبیدن به پارچه ها با خودش زمزمه می کرد بکوب بکوب همان است که دیده ای. یعنی اینکه روزی تو همان است که برایت مقرر شده. تو باید تلاش بکنی، ولی چیزی که به خیر و صلاح توست همان می شود. پس زیاد روی هم نباید کرد. شبی شاه آن روزگار یعنی سلطان محمود غزنوی با لباس مردم عادی در کوچه ها گردش می کرد. از جلوی دکان مرد نقش زن گذشت. صدای آواز او را شنید و صدای کوبیدن بر پارچه ها بند فکر و خیالش را پاره کرد. به دکان رفت و با مرد نقش زن گرم گفتگو شد. آنها ساعتها از هر دری گفتند و شنیدند. شاه پرسید چرا زیر لب زمزمه می کنی که بکوب بکوب همان است که دیده ای؟ مرد خواب خود را تعریف کرد. شاه بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. همینطور که در راه می رفت با خودش گفت من روزگار این مرد را عوض می کنم که دیگر از این بکوب بکوب آسوده شود. صبح فردا شاه دستور داد که 3 مرغ پختند و شکم آنها را پر از سکه طلا کردند و برای مرد نقش زن فرستادند. مرد از دیدن 3 مرغ پخته که دور تا دور آن را پلوی معطر در میان گرفته بود شادی ها کرد، ولی دست به غذا نزد و با خودش گفت من که در تمام زندگی رنگ این غذاها را ندیدم، امروز هم آن را نمی خورم، ولی نقشه بهتری برای آن می کشم. آن روز بازرگانی با پارچه های بسیار زیبا به شهر آمده بود. مرد نقش زن غذای خوشمزه را برای آن بازرگان فرستاد که بخورد و با هم دوست شوند و از پارچه های گران قیمت او برای رونق کار و زندگیش استفاده کند. 3 مرغ پخته با شکم‌های پر از سکه‌های طلا برای بازرگان رسید. او غذا را خورد و سکه‌ها را دید و آنها را برداشت و مثل برق و باد از شهر دور شد. شب دوباره از راه رسید و شاه به هوای گشت و گذار در کوچه‌ها لباس مردم عادی بر تن کرد و به راه افتاد. او رفت تا جلوی دکان مرد نقش زن رسید. باز او را در حال کار شب گذشته دید. تعجب کرد که چرا زندگی او از این رو به آن رو نشده. برای همین به دکان رفت و سر صحبت را با او باز کرد. شاه پرسید امروز چطور گذشت؟ چه کارها کردی و چه کارها نکردی؟ مرد نقش زن گفت امروز هم روزی بود مثل همه ی روزها. فقط نمیدانم از کجا برایم 3 مرغ پخته آوردند. شاه گفت پس امروز غذای خوبی خوردی. مرد گفت نه نخوردم. شاه از جا پرید و با تعجب پرسید چرا نخوردی؟ مرد نقش زن گفت با خودم حساب کردم من که همیشه نمیتوانم پلو و مرغ بخورم. پس آن را برای کسی فرستادم که بخورد و سودی برایم داشته باشد. شاه تا این حرف را شنید، سری تکان داد و گفت پس بکوب، بکوب که همان است که دیده ای. بله دوستان، اگر کسی در زندگی زیاده روی کند و بخواهد بیش از آنچه که حق اوست به دست آورد، ضرب المثل پس بکوب بکوب که همان است که دیده ای حکایت حال او می شود. البته این را هم بگوییم که این مثل به صورتهای گسترده و در اشکال دیگر هم بر سر زبان هاست که انشالله در برنامه های بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
از قلب ایران، تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
تلخ و شیرین به قلم حکیمه اسماعیلی متی. میگه یه ور قلبم آرومه. سالها آرزوشو داشتم. برای شهادت چه دعاها که نکردم. ور نادان قلبم ناراحت و مضطرب و ناراضیه. آخه مرگ سخته. گناهای من زیاده. فعلا باید خیلی از اشتباهاتم رو جبران کنم. زوده. هنوز خیلی کار دارم. آه میکشه. بعد سکوت میکنه. نگاهی به صورت حکیمه میندازم. دلم براش میسوزه. میخوام راضی بشم و با اون همدردی کنم. میزنم زیر خنده و میگم خب 10 سال دیگه هم به هر شکلی که بخوان ببرنت بازم هزار کار نکرده داری و بازم میگی زوده. لبهاشو به دو طرف بالا میده و میگه دلم خوش سالها فلسفه و عرفان خوندم. بچه هامو آروم میکنم. شجاعت و غیرت بهشون درس میدم. همسرمو همراهی میکنم تا بره جنگ. ولی خودم از مرگ ترسیدم. پوزخندی بهش میزنم. میگم این همه درباره عظمت شهادت شنیدی. تا حالا به محبتهای خدا فکر کردی؟ شمردی؟ مگه محبت امام جلوه ای از محبت خدا نیست؟ مگه محبت پدر و مادر جلوه محبت خدا به ما نیست؟ مگه زمین، آسمون، خورشید، ماه، ستاره ها، دریا، دشت و کوه رو خدا برای ما خلق نکرده؟ مگه انبیا جلوه ای از محبت خدا به انسان نیستن؟ پس چرا ظن خوبی به خدا نداری؟ پس چرا به خدا محبت نداری؟ پس چرا دلتنگ خدا نیستی؟ چرا از بازگشت به سمت خدا فراری هستی؟ خدا خودش گفته ففروا الی الله. تو محبت خدا رو مثل محبت امام، مثل محبت پدر و مادر به خودت نچشوندی. این مسئله و چرا رو حل کن. بعد از این یاداوری ها به خودم میام. یک ساعت جلوی آینه با خودم حرف میزدم.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
ایران جان،
پله پله تا اوج.
به نام خدا. سلام. خداوند انسان را آفرید تا قدرت آفرینشش را به اوج کمال رساند. او در سخاوتی افلاکی از روح اهورایی خیش در وجودش دمید تا به هر آنچه پیش از آن آفریده بود برتریش بخشد و انسان نیز با کشف اسرار جهان هستی و خلق ابزارهای شگفت هم نوعان خود را به بهروزی رهنمون کند. در این میان انسانهایی نامدار و وارسته با اندیشه های برتر و نبوغی سرشار از خلاقیت و بالندگی همچون ستارگانی تابناک در آسمان علم و اندیشه درخشیدند و فخر و مباهات را برای وطن خیش برمغان آوردند. در این برنامه شما را با زندگانی سرشار از پشتکار و تلاش پروفسور مهدی بلالی مود، پدر علم سمشناسی ایران، آشنا می کنید. مهدی بلالی مود در 15 شهریور ماه سال 1321 هجری خورشیدی در روستای مود از توابع شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوب